بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی که در قیامت داریم کم کم داره توسعش زیاد میشه و چاره ای هم نیست که به طور مبسوط این قضایا بحث بشه، چون برنامه همه انبیا این بوده است که اول بشر رو به حیات بعد از این دنیا معتقد و مؤمن بکنند تا به عمل صالح به جهت دریافت ثواب در آخرت معتقد بشود و قلباً این کار رو انجام بده. پس اون برنامه اصلی برای توده مردم این بوده است که سه عنصر، سه رکن در ایمان و اعتقاد مردم پدیدار بشه: ایمان به خدا، ایمان به آخرت و ایمان به عمل صالح. ایمان توده مردمه. بعد از اون یه مطالب دیگری را که حالا حکما گفتن مطالب عرشی است، اینها رو در قرآن آورده، سایر انبیا داشتند و به همین جهت هم پیامبر اسلام توانسته است که اون ذخیره انبیا رو احیا بکنه. اون مطالب عرشی که در قرآن هست بیشتر به صورت متشابهات آمده، خود قیامت هم همینطوره و در واقع ما با تشبیه معقول به محسوس می توانیم یک نمایی از قیامت رو در جلو خودمون ترسیم بکنیم، هم ترسیم مادی بکنیم و هم ترسیم معنوی، یعنی هم با این چشم خودمون بگیم که اینطوری میشه، مثلا صحنه ها رو با صحنه های مادی تجسم بکنیم. آتش است و جمعیت زیادی محشورند و یعنی گرد آمدند و اینها موقوفون هستند، متوقفند و به دستوری که خدا داده است قفوهم، فرمان ایست بهشون بدید متوقفشون بکنید. اینها همه در این ترسیم مادی شکل میگیره. اما اینکه عمل انسان به چه صورتی قائم است، اون رو هم قبلن در بحثای قیامت اول به نقل از ملا صدرا توضیح دادم براتون که اون میگوید که هر عملی از انسان به صورت یک حیوان مجسم میشه. پس اون هم تقریبا یه تجسم مادی ما بهش میدیم که این عمل من عمل مثلا خوکه، اون عمل گرگه، اون عمل سگه. اینطور این حیوانات که میگویند حالا در جهنم عقرب و مار و افعی و اینا هست، اینها اعمال خود ماست که به این صورت تجسم مادی پیدا میکنند. از این مرتبه فراتر این است که انسان اون معنای اصلی و حقیقی این مفاهیم رو درک بکنه، دیگه از این ماده و بعد مادی بره بیرون و در اون بعد معنوی درک بکنه. اما این قطعی است، یعنی این رو من مقدمتاً دارم خدمتتون عرض میکنم که انسان اگرچه عالم بشود، یعنی بداند که اینطوری است، ولی تا گام به گام عمل نکنه به اون درجه از فهم مطالب عرشی نمیرسه. ممکنه دانشش رو داشته باشه ولی به حقیقت قضایا پی نمیبره، حتی جزئیات. همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم که گناهان مثلا ما دقت نمی کنیم که گناه ها چی هست، خیلی از چیزهای جزئی که ما بهش عنایت نداریم اینا گناه هست. یعنی انسان باید که سعی بکند، نمیشه البته، سعی بکند که به حیطه هیچ یک از عذابهای الهی نزدیک نشه. ببینید میگه ولا تقرب و زنا، نمیگه زنا نکنید، میگه بهش نزدیک نشه. این اون اندیشه کلن باید پاک باشه، دورش نره. فارسی هم میگیم دور فلان چیز نره. پس این طهارت لازمه، طهارت باطن، طهارت ظاهر، طهارت ماده، طهارت معنا لازمه متحقق بشه تا انسان وقتی میگوید سبحان ربی الاعلا، سبحانیت خدا رو درک بکنه. خدا چگونه منزهه، چگونه پاکه، اون طهارت رو درک بکنه. ببینید اون آیه هم قبلا، اینا که میگم همش تکراریه ها، یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر شما آمدید گفتید ما به این پیامبر ایمان آوردیم، یعنی اهل بیت این پیامبر. و اینو قبلا هم باز توضیح دادم که اگر خدا بیاید و فقط اولاد و احفاد پیامبر را به عنوان اهل بیت مستثنا بکنه و اراده کرده باشد که فقط اونها رو تطهیر بکنه، بعثت انبیا و بعثت این نبی لا طائل است، بیهوده است. برای چی اومده؟ اومده یه عده خاصی مطهر بشن و اونام که مردن تمام شد، پس تطهیر هم تمام شد، دورش هم تمام شد. و این هم که میبینید مسلمان ها بی پروا به سمت گناه میرن، برای همینه که بعضی این آیات رو نگاه میکنن و نظر مفسران رو نگاه میکنن، میبینن که این کتاب ظاهراً یه دوره خاصی بوده، دورش هم تمام شد. بنابراین اون کسی که آمد و گفت که من مسلمانم، یعنی اهل بیت این پیامبر شد، جز اهل بیت. حالا خدا اراده کرده است که این اهل بیت رو کاملا مطهر بکنه. پس ما اگر که میگوییم ایمان آوردیم، باید تابع اراده خدا باشیم، اراده خدا رو پذیرا باشیم. خدا اراده کرده است و منت، اراده کرده است و منت میگذارد بر سر ما، منت میگذارد. پس ما این منت رو هم باید پذیرا باشیم. بنابراین این بحث هایی که میشه و شما حداقل دانشش رو کسب میکنید، باید که به عمق برسید. یعنی قیامت توی شما باشه، توی شما اتفاق بیفته، متحقق بشه و همیشه باش زیست بکنید. اگر بخوایم به این درجه برسیم و خودمون را برسانیم، حتما باید که سعی بکنیم نزدیک به دائره و حیطه حتی گناهان کوچک که قرآن اسمش رو ذنب گذاشته نزدیک نشه. این کار خیلی سختی است، برای پیامبر هم سخت بوده، به همین جهت هم خدا از پیامبر هم میخواد و استغفر لذنبک، تو طلب استغفار کن. یعنی از خدا بخواه که گناه تو را بیاموزد، تأخیر و عقب افتادگی تو را جبران کند. این معنی آمرزش ها، اون با تکفیر سیئات متفاوت. و به همین جهت هم تکفیر رو برای سیئات میاره، بدی ها رو که انسان انجام میده خدا میتواند روی اون رو بپوشاند. خدا میتواند یعنی چه؟ یعنی میگوید تو این کارو بکن، برای تکفیر صیاد این کار رو بکن، یعنی راهش رو یادت میده، نه اینکه تو هی بری بدی بکنی، خدا هم یه بیل دستش باشه، گود بکنه، اینا رو بزو خاک بریزه توش. نه، راه تکفیر رو به تو یاد میده، میگه این کار رو بکن. مثل اینکه شما ماشینتون بزنید به دیوار کج میشه، خب یکی میرسه میگه فلانجا یه صافکاری هست، اینو ببرید درست میکنه، خدا این کار رو میکنه، این میشه تکفیر صیاد. این بدی با اون صافکاری روش پوشانده میشه، تازه اونم باید به خوبی انجام بگیره. اما غفران ذنوب چیه؟ این که شما ماشین رو به دیوار زدید در اثر یه تأخیره، یا تأخیر کردید در دیدن، یا تأخیر کردید در ترمز گرفتن، یا تأخیر کردید در کم کردن سرعت، این یه ذنبه، اینا همش ذنوبه. حالا خدا اینجا غفران به شما یاد میده، یه دیگه نکنی یا حواست باشه، این میشه استغفار. تو هم میگی چشم، حالا که دیدی در اثر این تأخیر، در اثر این ذنب، این اتفاق میفته، دیگه نکن، این استغفار. یعنی تو به خدا میگی خدایا اشتباه کردم، خدا میگه آره دیگه نکن، این میشه استغفار. نه اینکه شما بگید استغفر الله، خدا هم بگه باش، یه تخت سیاه گچ و ابر برداره زود پاکش بکنه، اینطوری اتفاق نمیفته. پس این که ما این مباحث رو اینقدر کش میدیم، این که میگم ما، یعنی شما هم هستید و با هم داریم کشش میدیم، یعنی شما که اعتراض نمیکنید که چه اینقدر پر حرفی میکنید، یعنی موافق اینقدر کش میدیم، برای این است که واقعا خیلی زود خیلی زود یه تعالی معنوی پیدا بکنیم. و این تعالی معنوی اولین بازتابش در رفتار انسان است با مخالفانش. یعنی وقتی دور هم می نشینید، 5 نفر، 5 تا رأی دارید و به هیچ وجه هیچ یک از شما تسلیم رأی دیگری نمیشه و اصرار داره این که من میگم درسته، حالا باید چه کار کنم؟ راه حل چیه؟ چطور میشه از این بنبست خارج شد؟ اگر انسان تعالی اخلاقی پیدا کرده باشه، اول میاد عقلش رو حکم میکنه که کدام یک از این گزینه ها بهترینه، رأی خودش رو میذاره کنار، بعد ممکنه به این نتیجه برسه که گزینه‌ای که من پیشنهاد میدم بهترینه. خب حالا اونا نمیپذیرن، بلافاصله میگوید که من از گزینه خودم صرف نظر کردم، حالا شما 4 نفر به توافق برسید. اما در به توافق رساندن آنها سهیم میشه، شریک میشه. اگر ما امیرالمؤمنین رو مطرح میکنیم، ببینید رو این رفتار هاست، یعنی بعد از جریان سقیفه پیشنهاد کرد که من بهترین گزینم، ولی خودش این کار نکرد، فاطمه زهرا کرد، و وقتی نپذیرفتن آمد به میدان گفت حالا من برای شما کار میکنم، گزینه من نپذیرفتید، حالا من کمک شما میکنم، چیکار میخواید بکنید؟ این تعالی معنوی است. و ما فکر کنم هنوز فاصله داریم، با اینجا فاصله داریم. پس انسان اگر که این مباحث را به خوبی در اون نفس خودش، در صدر و سینه خودش، در قلب خودش، در عقل خودش جا بدهد، یعنی مثل این فرش که یک زمینه داره، مثلا یه زمینش کرمه، زمینه فعالیت، تفکر، کار و فکر او این قیامت باشه، این عمل صالح باشه، اون ایمان به خدا باشه، اون ایمان به فرشتگان باشه، ایمان به پیامبران باشه، من فکر کنم که تو این راستا اگر حرکت کنیم به یک تعالی و تکامل نسبی دسترسی پیدا میکنه. پس این مطالب که حالا عرض کردم حکما گفتن مطالب عرشی است، یعنی که انسان رو از این زمین میکند و به بالا میبرد. انسان دیگه زمینی نیست، انسان از عالم ناسوت حرکت میکنه میره به عالم ملکوت، باز هم میتواند حرکت بکنه بره به عالم جبروت، باز هم میتواند بره به عالم لاهوت و هرچش هم که مونده بعد از مرگ، اما بعد از مرگ با تحمل سختی و عذاب، اونجا عذاب داره، با اون حرکت میکنه. حالا با این مقدمه که تکراری بود کلن اما جملات شاید جدید بود، میرسیم به بحث خودمون. ما یه بحثی داشتیم شماره 4 بود که زمین رویاننده، پرورنده و به ثمر رساننده است. آیات این بحث رو و بخش رو من خدمتتون عرض کردم و 2 بیت از مثنوی مانده در این خصوص که مثنوی مولوی هم این قضیه رو تأیید میکنه. از زمین آب روان زاینده بود، خاک آن آب روان را بنده بود. اینم متشابهات ها، اینم متشابه. یعنی اگر که آب زاینده باشد در وجود انسان، روح و معنویت و عقلانیت، این آب زاینده است. پس این اجزای بدن انسان که خاک و زمین است باید تابع اون باشه تا رویاننده بشه اون آب، و الا اگر زمین سرکشی کرد اون آب دیگه رویاننده نیست. آب و خاک از خیشتن گل می سرشت. آب و خاک که با هم قاطی بشن گل درست می کنن. وندران گل صورت دل می سرشت. خیلی واقعا حکیمانه حرف می زنه. خیلی. این هم دفتر 4 بقیه داستان بناء مسجد اقصا. در دفتر 4 یک ابیاتی هست که در داستان هابیل و قاین که یه بحث عاشورا بود و بعد ادامه پیدا کرد چندین سال پیش، این اشعار و ابیات رو براتون خوندم فکر کنم، ولی اینجا به مناسبت توجهی که مولانا به نفس زمین داره، زمین، این ابیات رو تکرار میکنم. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. البته تکرار اینا خیلی خوبه، یادتون میاد برمیگردید یعنی چه چیزهایی براتون خونده شده، گفته شده، از یادهاتون رفته، دوباره تکرار میشه. هین مرو اندر پی نفس چو زاغ. پس نفس رو تشبیه کرد به کلاغ، به زاغ. کو به گورستان برد نی سوی باغ. پس زاغ که به گورستان میبره، طبیعت زاغ رو میگه که چرا اصلا قابیل حرفه گورکنی رو از زاغ یاد میگیره، دیگه تو اون بحث مفصل توضیح دادم. گر روی رو در پی عنقای دل، هما سوی قاف و مسجد اقصای دل. پس همه اینا تو دل، مسجد اقصا اون یه نماد بیرونی مادی است که از این دل برآمده، طرحش، نقشش، نمیدونم کتابتش، خطاطیش، آیه نویسیش، گنبدش، منارش، همه اینو از توی دل در میاد. نوگیاهی هر دم از سودای تو، میدمد در مسجد اقصای تو. تو سلیمانوار داده او بده. چون اون داستانی که هست که رفتن دو نفر پیش سلیمان و داوود، حالا بعد سلیمان داوری کرد که گوسفندایی که آمده بود و در زمین کشاورزی که چریده بود و اینها، حالا اون داستان بماند که بچه شبهش چیه، اونم یه باری بهش برسیم توضیح میدم. یه بار البته توضیح دادم مجددن. تو سلیمانوار داده او بده، پی بر از وی پای رد بر وی منه. زان که خاک این زمین با ثبات، باز گوید با تو زنواع نبات. مربوط به همون بخش چهارم که زمین زاینده و رویاننده است. در زمین گر نیشکر ور خود نیه است، ترجمان هر زمین نبت وی است. هر زمینی، هر گیاهی در آورد همونه. وقتی خار و علف و تیغ و اینها باشه، زمین خارزار. وقتی گندم و میوه و این چیزها باشه، مثمر ثمر. بنابراین عمل انسان، عملی که از این وجود برمیاد، اون گیاهی است که از درون انسان سر برمی آورد، می روید. پس هر انسانی آنچرا که می رویاند، یعنی دستاوردش و عملش که قرآن میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، یا کل امرئ به ما کسب رهین، هر کسی و نفسی گروگان دستاورد خودشه. پس هرچه از این زمین بروید، این آدم، این زمینه، اون عملش، اون میوه است که یا گیاهی است که رویده است. پس زمین دل که نبتش فکر بود، پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل وامی نمود. حرف نزده نداریم، اما حرف نخوانده و نکرده خیلی داریم. قسمت پنجم که خصوصیات زمین رو براتون شمردم این بود که زمین تمام آلودگی ها و تعفن ها و مرگ و میر ها را در دل خود پذیراست و همه آنها را با متانت و صبر تبدیل به نیکویی و بهبودی می کنند. یه آیه، سوره فصلت، آیه 39. و من آیاته انک ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. از نشانه های خداوند این است که تو ای پیامبر میبینی زمین را که خاشه است. یعنی خاشه چیه؟ یعنی هر دانه با آب که به او بدهی میرویاند. چرا این آب وحی از آسمان ربوبی و عالم الوهیت بر این بشر نازل میشود و هیچ نمیرویاند؟ چرا؟ تو نگاه کن ببین زمین چطور خاشه. چرا زمین وجود شما خاشه نیست؟ فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. وقتی که آب را بر او فرو می‌ریزیم به جنب و جوش در می‌آید و رشد می‌کنه، می‌رویاند. ان الذی احیاها، کسی که این زمین را این چنین زنده می کند و زنده کرده است، لمحی الموتا، همه مردگان را زنده می کند. شما بدون تبعیت از آب وحی فرو ریخته از بارگاه قدس الهی نمی توانید زنده باشید، پس حتما باید از اون آب بنوشید و خدا زنده کننده همه مردگان است، ده محی الموتا. و به پیامبر صریحا میگوید که کسانی که مرده اند اینها کرن و کورن، حرف تو را نمیشنوند و تو را نمیبینند. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء. مرده مرده است، کرم کره. پس باید از این مردگی و کری بیاد بیرون. کی میاد بیرون؟ وقتی که این زمین وجودش، زمین دلش پذیرای اون آب بشود. انه علی کل شیء قدیر. خدا بر هر چیزی تواناست. یه نکته خیلی اساسی در ایمان باید باشه. همه کاری میتونه بکنه. باز از مثنوی براتون بخونم در بیان همین خصوصیت زمین. دفتر دوم، وحی آمدن موسی در عذر آن شبان. این زمین از حلم حق دارد اثر. چقدر صبر میکنه؟ یه درخت بکارید 5 سال 6 سال، اگه گردو باشه 15-16 سال باید آبش بده تا یه گردو بده، بعد هی شروع میکنه سال به سال زیادتر میشه. این حلم خداست. و حلم رو هم ترجمه نمی کنم چون معادلی در فارسی نداره. یه بار من بردباری ترجمه کرده بودم، پدر اعتراض کردن، گفتن بردبار یعنی شطوری که هرچه بار روش بذاره میبره، خدا که باربر نیست که تو بگی بردبار. و از این ترجمه بگذاریم. حالا صبورم که خب خودش کلمه داره، صبر داره فلان، حلیم رو بذارید حلیم باشه. یعنی که به هیچ وجه واکنش سریع خدا نشون نمیده، میگذاره. این که میگه چرا اینا همه آدم ظلم میکنن، چرا اینا همه کشته میشن، چرا خدا صداش در نمیاد، این ناشی از این حلمه. یا بذار خودشون میفهمن که بد کاری کرد. این زمین از حلم حق دارد اثر. پس زودی دستتو بالا نیار بزنی و فلانو. خیلی آدم باید برد پارهاشه. البته تربیت یه راه‌های خاص خودشو داره، کتک هم توش هست. تا نجاست برد و گلها داد بر. این زمین چقدر حلیمه؟ تمام این کثافت ها و زباله ها و اینا رو میبرن لای خاک میکنن. بعد یه سال دو سال میرن درش میارن کوده، اون وقت میارن میدن به زمین، نجاست رو میبره میوه میده، تبدیل که یذهب السیئات، بدی ها رو میبره. که ما میخوایم اینطوری اینا کماله ها الذین یدرعون بالحسنات السیئه، کسانی که هر بدی رو با خوبی جواب میدن. خیلی سخته، واقعا سخته، اینا کماله. این زمین از حلم حق دارد اثر. تا نجاست برد و گلها داد بر، تا بپوشد او پلیدی های ما، در عوض بر روید از او قنچه ها. پس چو کافر دید کو در دار وجود، کمتر و بیمایه از خاک بود، از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد و جمله پاکی ها نجست، گفت واپس رفتم من در ذهاب. در رفتن عقب عقب رفتم. خود کافره میگه، خودش میفهمه. وقتی دید که وجودش بی حاصل بوده است و بی ثمر، کی میگه؟ نزدیکای مردن. اونجا میگه رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. یه فرصت نزدیک بده، هر چه بگی میدم. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، یه لحظه هم تاخیر نمیندازه. اونجا تو اون فاصله کافر میفهمد، یعنی کسی که تمام نعمتهای خدا را تبدیل کرده است به ناپاکی ها و این ناپاکی ها رو تبدیل به پاکی نکرده است. از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد جمله پاکی ها نجست. گفت واپس رفتم من در ذهاب حسرتا، یا لیتنی کنت تراب. آخرین آیه سوره نبأ 40 تا آیه داره، نه آیه 40 این رو میگوید که و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعنی حداقل خاک بودم، یعنی ای کاش من مثل این خاک بودم، رویاننده بودم، مثمر ثمر بودم، توانسته بودم آب وحی را به وجود خودم ببارانم و در وجود خودم بگیرم و با آن رویاننده بشم. نه اینکه این خاک بشم، اون خاک با اون صفاتش رو داره کافر میگه یا لیتنی کنت ترابا. گفت واپس رفتم من در ذهاب حسرتا، یا لیتنی کنت تراب، کاش از خاکی سفر نگزیدمی، همچو مرغان دانه میچیدمی. اگه فرصت دیگری بود که رو زمین میموندم یا دانه هایی میچیدم مثل مرغ، جمع میکردم، خوباشو جمع میکردم. دیگه این فرصت نیست. اینا مال 700 سال پیشه ها، 672 دو بزرگوار از دنیا رفتن، یکی در شیراز یکی در قونیه. در شیراز سعدی وفات 672 و در قونیه هم مولوی، و این دوتا هم دیگر ندیدن. ششم، زمین با جابجایی وزنها و سنگینیها بر سطح خود و متمرکز کردن آنها در یک نقطه تعادل خود را از دست نمی دهد. یعنی یه جا یه ور زمین بیان یه ساختمان با چادر بزنید که وزنش مثلا 300 کیلو بزن، یه گوشه دیگرش هم به یه ساختمان 300 طبقه بسازید، این تعادلش به هم نمی خوره. و این نکته خیلی جالبی است که زمین داره و زمین وجود ما باید اینطوری باشه که من بارها بهتون گفتم که با یک مویز سردیتون نشه، با یک کشمش گرمیتون نشه. و این از کجا معلوم میشه؟ از قهرهایی که میکنی، قهر. و زمین اینطوری نیست، زمین یه بار اون سنگینی بذار اون ورش، یه کاه هم بذار اون ورش، کج نمیشه، مدار خودش رو میره، گردش به دور خودش، گردش به دور خورشید دست نمیخوره. یک هزارم میلیونیم میلیمتر هم تغییر نمیکنه. سوره قاف آیات 7 تا 11 این خصوصیت زمین رو بیان میکنه. والارض مددناها و القینا فیها رواسیه، ما زمین را گسترانیدیم، مددناها کشش دادیم، و افکندیم در آن کوه‌ها را، یعنی لنگر. راسیه اصلا لنگره ها، یعنی یک وسیله ای که یه چیز دیگری رو تو زمین محکم نگه می‌داره، اینو بهش میگن راسیه. قدورون راسیه، دیدید دیگه، قدورون راسیه، یعنی دیگهایی که محکم کار گذاشتن روی اجاق، دورش رو بستن که اینا ثابته، دیگهای ثابت. پس این رواسی جمع اونه، یعنی لنگرها. پس کوها لنگر زمینه. خب و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، و رویانیدیم در آن زمین فیها، به جهت اینکه زمین مؤنثه، ضمیری که بهش برمیگرده مؤنثه، فیها رویانیدیم در آن از هر جفتی بهیجش رو، یعنی تر و تازه و با تراوت و شاداب و زیبا و خوب، همه اینا توی بهیج. بهجت شنیدی؟ شادی. تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، این هم بینش میدهد و هم یاداوری و پند میدهد به هر بنده ای که منیب است. منیب یعنی چه؟ انابه یعنی بازگشت، بازگشتنی که یه تابه داریم یه انابه. تابه از راه کج برمیگرده، ولی انابه بازگشتی است که کلن یعنی روی کرد. انابه یعنی روی کرد، روی کرد این انسان به سوی خداست. این عبد منیبه، منیب یعنی اینکه انابه می کند، روی می آورد، روی کردش به سمت خداست. پس ذکرا و تبصر مال اینه، یعنی اگر کسی این چنین روی کردی را نداشته باشد، آن تبصره، آن بینش و آن ذکرا را هم ندارد. و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید، ما از آسمان آب مبارک فرو فرستادیم، پس رویانیدیم به وسیله اون آب باغها را و دانه هایی که درو می شوند، حب حصید، اونا را هم رویانید. و نخل باسقات، و نخل را هم رویانیدیم که باسق است. بسق یعنی سر به فلک کشید، باسق یعنی سر به فلک کشیده. لها طلع نزید، آن نخل ها طلع نزید دارن، یعنی خوشه های به هم پیوسته، دانه هاش تو هم رفته است، نزیده، خوشه هایی که دانه هاش چیده شده کناره هم. رزقن للعباد، این روزی بندگانه. و احیینا بهی بلدتن میتن، و به وسیله آن آب، این بهی دوباره بر میگرده به اون آب مبارک، و زنده کردیم بدان آب مبارک شهر مرده را، کذالک الخروج. اصلا خروج، احیاء حقیقی و بازگشت از این دنیا به اونجا، و خروج از این دنیا به اون دنیا، و خروج از پلیدی ها به نیکی ها، و اصلا خروج از مردن به زنده بودن، همه به وسیله این آبه. و این زمین، اینا همه رو بشر میبینه. پس خدا نمیخواد یادش بده که آب و اینجا گیاه هست. و الان هم میبینید اینا که اصلا قرآن رو نمیدونن و اینها بهترین کشاورزی ها رو دارن، بهترین نوع آبیاری ها رو دارن، بهترین استفاده ها رو از آب میکنن. پس اینا برای چی تو قرآن میاره؟ فقط به وجه شبهش میاره که ذکرا و تبصره باشد برای ما، که این آب رو ببین، خودت هم ببین، اون آب وحی هم ببین، ببین چه کار باید بکنی. هفتم، هفتم از چی؟ ویژگی های زمین. زمین برای اینکه همین ویژگی ها را در خود حفظ کند و هم بروز دهد، یعنی توش حفظ بکنه و هم بروز بده، از سایر نیروهای موجود در طبیعت کمک می‌گیرد و به آغوش باز پذیرای همه آنها هست. مثل نور و حرارت آفتاب و جاذبه ماه و خورشید و سایر کرات. از همون استفاده میکنه، ولا نیست، ولا زمین نیست، ولا از مدارش خارج میشه. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداوند است که زمین را در زیر پای شما ذلول قرار داد. یعنی اینکه این خار است و خاشه است و پذیرنده. هر چه پا بذاری روش، بیل تو سرش بزنی، تراکتور توش بکشی، هواپیما روش بشینه، توش بشینه، بلند بشه، این ذلوله. فمشو فی مناکبها و کلوا من رزقه، پس شما در منکبهای زمین حرکت بکنید. یعنی در اون وادی هایی که به شما میوه، گیاه و مرتع و آب میده، اونجاها حرکت بکنید و از رزق او بخورید و الیه نشور، و بدانید که نشر به سوی اوست. یعنی اینا همه استفاده میکنید، دارید میرید به اون سمت. سوره ملک آیه 15 بود، در این آیه که خوندم. پس ببینید زمین پذیراست همه نیروها رو تا اینکه بهره بدهد، بهره‌ور باشد. مولوی این معنا رو داره. دفتر اول تحت عنوان هر کسی از چنبره وجود خود بیند. حق زمین و آسمان برساخته است، در میان بس نار و نور افراخته است. این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. مرد سفلی دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. هشتم، زمین 3/4 از مساحت خود را به آب اختصاص داد تا از قدرت رویانندگی و ایجاد تازگی و تراوت آن بهره‌مند گردند. و بهره برساند به همه، یعنی هم گیاه و هم چیزهای دیگه. جمله الان صنایع، هر جایی که آب نباشه اصلا ایجاد یک کارخانه صنعتی امکان ناپذیر. هر صنعتی رو که بگیرید آب، صنایع آب. این زاینده رود شما که خشکیده، برای اینکه نصف آبش میره تو صنایع. پس این وجود شما باید 3/4 رو اختصاص بدهد به آب وحی، به دریای وحی، به معنویت، به اخلاق، تا اون 1/4 دیگه که این وجود شماست و رفت و آمد و نشست و برخاست و حرف زدن و مکالمه کردن و دید و بازدید و عروسی و عقد و عزا و اینا، اون 1/4 دیگه ایناست، اون با تراوت و تازه و سرسبز باشه. تا این زبان خوب سخن بگه، تا این چشم خوب ببینه، تا این پا خوب بره، تا این دست خوب بکنه، تا این دهان خوب بخوره، این شکم خوب بخوره. پس اگر که این تعادل به هم خورد، تعادل زمین به هم میخوره. در 63 آیه از قرآن کلمه ماء آمده، ولی در اکثر آیات، حالا از ماء کلمهل داریم، مثلا آب خیلی سوزان و داغ، اینها که عذابه، خدا میگوید که ما آب را از آسمان فرو ریختیم. در اکثر این آیات، شاید در 50 آیه میگه آب از آسمان آمد. خب این آبی که از آسمان میریزد از کجا برخواسته؟ ابرش از اون 3/4، از اون 3/4 آمده. این ابرها رو که شما میبینید از اون سه چهارمی که کره دریاها هستن و کره زمین رو پوشانده این ابر آمده. پس این مهمه که اگر اون سه چهارم دریا در وجود انسان شکل نگیرد، اصلا اون وحی بر این وجود ننشیند، چی ازش نمیفهمه. و به همین جهت بوده است که 1400 سال کمتر کسی قرآن رو فهمیده، چون دریاهی شکل نگرفته. لفظ دریا هم که بحره 41 بار در آیات قرآن آمده. حالا بعضیاش تکراره. حالا به این آیات رو ببینیم. در این خصوصیت هشتم آیات زیاده، ولی یه آیات رو من به ویژه انتخاب کردم، فرقان 53 و 54 سوره 25. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. این خداوند است که دو دریا را به هم درآمیخته است، یکی گوارای گوارا و روان و دیگری شور تلخ. دو دریا. پس یه دریا اونه، یه دریا اینه. خب حالا توضیح میدم. و جعل بینهما برزخن و حجرن محجورا. اما در میانه این دو دریا یک حاجز و مانعی ایجاد کرده است که عبور از آن امکان ناپذیره. اونو میگن حجر محجور. البته هجر معانی مختلفی در لغت داره، به معنای عقل هست. غیر از این عقل هم میگوین چون مانع ایجاد میکنه و راه بندان ایجاد میکنه جلوی هواهای نفسانی، بهش میگن هجر. دامان رو هم بهش میگن هجر، برای اینکه اولاد در دامان مادر پرورانیده میشود و اونجاست که عقلانیت رو یاد میگیره. از این جهت بهش میگن هجر، یعنی قوه تشخیص را که مانع است. قوه تشخیص یعنی قوه مانع. مانع میکنه در اون دامان، در اونجا یاد میگیره. به اون دامان هم گفتن هجر. پس این معانی رو داره. هجر بنابراین منعه، مانعه. هجر محجور دیگه مانعی است که نفوذ ناپذیر. میگه بین این دوتا یک برزخ و یک هجر محجور گذاشته. خب حالا این دو دریا چیه؟ که عذب فراته. یکیش که همون، یعنی عقل است و قلب است، به شرطی که اینها اون سه چهارمش اون دریاها باشه. این عذب فرات. خب حالا ملح اجاج که یه چهارم دیگشه، یعنی که اون تلخی و شوریست، این قوه واهمه انسان است. پس اکثر وجود انسان را باید حتما از به فرات تشکیل بده. چرا اون هست؟ اونم لازمه. اون ملح اجاج هم لازمه که حالا هم در وجود انسان لازمه، قوه واهمه لازمه، در بیرون هم لازمه. بین این دوتا، یعنی بین روحانیت انسان، معنویت انسان، تفکر انسان، عقلانیت انسان، قلب انسان، که همه در وادی به اصطلاح راه و طریق الهی پیش میرند و به اون شکل، یعنی در اون وادی هستند، اونا عذب فراتند. گوارا، آب گواراست، نوشیدنیست. اما این طرف که ملح اجاجه، بین این دوتای برزخ، یعنی خدا این برزخ را قرار داده است که این حجر محجور این مانع بشه. اون برزخ چیه؟ اون خصوصا عقل انسانه. عقل انسان اون برزخه، اونه که مانع ایجاد میکنه. اونه که اجازه نمیده که خواهش های قوه واهمه با اون عذب فرات که اینا تلخ و شوره مخلوط بشه، اون اجازه نمیده، ولی این وجودش لازمه، ازش استفاده میشه. و هو الذی خلق من الماء بشرا، ولی از همین آب بشر رو آفرید. شما ببینید هر جایی که آب باشه یه موجوداتی درست میشن، تو طبیعت خودش درست میکنه، یعنی خدا در نهاد این طبیعت گذاشته است که وقتی این شرایط فراهم شد این موجود به دنیا بیاد درست بشه. آدم هم همینطور درست شد، با اراده خدا بودا، همینطور درست شد. اونجا آدم سیاهه، اونجا زرده، اینجا سفیده، اونجا که آدم از یه جا افتاد توی چی سرندیب افتاد، اینجا میگن از بهشت اومد پایین افتاد، چقدر از این دوشکایی هست که میزنن زیر پای این چیزا، آکروبات ها چیه بازی میکنن توی سیرکا، که اگه افتادن اینا چیزشون نشه، اینا اول خدا فرستاده بود که پهن کنند و بعد آدم افتاد روش، چون به هر حال همین پوست و استخوان اینا بود. حالا هوا نیمد پایین، نمیدونم چطوری شد دوتاشون از بهشت بیرون کرد، ولی تمام داستانایی که ما میخونیم اینه که آدم اومد پایین. خب پس از این شما اینجا آب بریزید، آب بریزید، آب راکت بشه توی گودال، توی بیابون، یه بیابون خیلی دوره، هیچ موجودی نباشه، برید بعد از یه ماه بیاد پر قورباغه است، پشه، کر، تو خود دلش در اومد دیگه. پس از آب هر چیزی را، من الماء، آیش هم هست، کل شیء حی افلا یؤمنون، هر چیز زنده ای از آبه، هر چیز زنده، نه هر چیز زنده به آب است، هر چیز زنده ای از آبه، ایمان نمیارن؟ اون آیه انبیا 30 هست، تکرار هم هست تو شماره 1، اولی مشخصه زمین رو که گفتم این آیه رو خوندم. خب پس از آب بشر را آفریدیم، فجعله نسبا و سهرا، و خدا روش ادامه نسل این آدم را از طریق نسب و سحر گذاشته، یعنی خواهر و برادر و داماد و عروس، نسب خواهر برادری پدر مادری، سحر عروس و دامادی، این روش ادامه بقای بشر است. اینو خدا ترتیب داد. و کان ربک قدیرا، خدا توانا بوده و هست. خب یه بحثیه در اون آیه مال قیامت که چند وقت از این عین القضات خواستم براتون بخونم، اون هم با این آیات بقیه این خصوصیت هشتم زمین بماند. هنوز تو آیه 20 هستیم ما، و الال ارض کیف سطحت، هنوز هم نمیخوای نگاهش کنی، بگو بابا رفتم دیدم بس دیگه، نمیگی؟ خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آمین. اللهم اكشف عنا كروبنا، آمین. اللهم اقض عنا ديوننا، آمین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، آمین. اللهم اشف كل مريض، آمین. اللهم سد فقرنا بغناك، آمین. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، آمین. اللهم اقض عنا الدين، آمین. واغننا من الفقر، آمین. انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.